بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام داریم خدمت دوستان و یاران گرامی در ادامه بحث تاریخ اسلام. ما روی شخصیت ابو سفیان گفتگو می کردیم و مطرح کردیم که ابو سفیان چه نقش مهمی در تاریخ اسلام داره و چه کارکرد اساسی و بارزی در دشمنی با پیامبر و جهت تکاملی اسلام داره. مضافاً باید از شخصیت ابو سفیان بگیم که این ابو سفیان یکی از معدود با سوادان قریش بود و مطرح کردیم که شغلش بازرگانی بود، عموماً با اجناس روغن و پشم شتر و گوسفند و اینها تجارت میکرد، گاهی با دارایی‌های خودش بازرگانان دیگر رو تجهیز میکرد تا به صورت کاروانهای تجاری به مناطق مختلف برن و داد و ستدهایی رو انجام بدن. در کتاب ها هستش که ابو سفیان یک پرچمی داشت مخصوص خودش و طرفداران خودش که این پرچم یک نقش عقاب روش بود و اصلا معروف هم بود به عقاب. از ویژگی های دیگر ابو سفیان این هستش که خیلی خیشاوند دوست بوده، به اصطلاح عامیانه خودمون خیلی فامیل دوست بوده. شاید اون چه که در حادثه‌ای که در زندگی فاطمه علیه السلام مطرح کردیم که در سالهای آخر، اگر به خاطر داشته باشی، سالهای آخری که پیامبر در مکه بودند، ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان چقدر پیامبر رو اذیت کردند که در یک حادثه شکمبه گوسفند رو روی سر پیامبر قرار دادند و بعد حضرت فاطمه متوجه شد، با ابو جهل گفتگوهای خاص کرد. در اون حادثه ابو سفیان به حمایت از حضرت فاطمه برمیاد. یعنی ببینید، یه شخصیتیه که پیچیدگی های خاصی رو داره. ما با این شناخت ویژگی های ابو سفیان خیلی باید آشنا باشیم و آشنا بشیم، برای اینکه این در گذر تاریخ ویژگی هاش برای ما بیانگر یک سری از رفتارهای خاص او خواهد بود. انقدر خانواده دوست و فامیل دوست و خیشاوند دوست بود که گاهی حقایق رو فدای دفاع از خیشاوندان خودش میکرد. این خیشاوند دوستی رو به عنوان ویژگی مهم داشته باشین، چون همین خیشاوند دوستیه که میاد در زمان عثمان قرار میگیره و اونجا به عثمان میگه که حالا که حکومت اومده در خاندان بنی امیه، چون عثمان از خاندان بنی امیه بود دیگه نباید بذاریم از خیشاوندان ما خارج بشه. یعنی اون حرفی که اون بعدها میزنه، ببینید ریشه هاش اینجا هستش، خیشاوند دوستی. البته تاریخ از بیبندوباری های ابو سفیان خیلی به اصطلاح مطلب داره و اینکه با زنان بدکاره رفت آمدهای زیاد داشته. به هر حال این موارد بحث‌های بسیار زیادی رو در تاریخ برانگیخته و خیلی هم بهش پرداختن. اما با همه این توضیحاتی که ما در دو سه جلسه هست که داریم راجع به ابو سفیان میگیم، باز میگیم که زندگی ابو سفیان تا قبل از اسلام آنچنان روشن نیست که ما بخوایم دقیق تر و بیشتر از ابو سفیان گفتگو بکنیم. به همین جهت هستش که راجع به ابو سفیان بعد از دوره پیامبر که بنی امیه میاد، این بنی امیه به خصوص معاویه شروع میکنه راجع به تقدیس کردن و تنزیه کردن پدرش و نزدیک بودن پدرش با پیامبر و داستانهایی میسازن در تاریخ که متاسفانه اهل سنت به اون تواریخ خیلی توجه میکنن. خب هنگامی که پیامبر به پیامبری مبعوث میشه، گفتیم که ابو سفیان با بقیه سران مکه از سر حسادت و رقابت‌های قومی قبیله‌ای که یه تاریخ دیرین داره در نسب شناسی بنی امیه با بنی هاشم، به دشمنی با حضرت رسول بزرگوار برمیخیزه و چون با حضور پیامبر ابو سفیان احساس میکنه دیگه جایی براش باقی نمیمونه و قدرت اجتماعیش داره ضعیف میشه و نکنه که اون جایگاهی که در قبایل عرب داره از اون جایگاه سقوط بکنه. عمده جدالش با پیامبر به خاطر این مسئله بود و این مسئله هم خیلی مهم هست به دلیل اینکه ما در حوادث بعد و سالهای بعد میبینیم که ابو سفیان خیلی به مسئله قومی و قبیلهی خودش پای فشاری میکنه و در نهایت هم از لحاظ تاریخی پیروز میشه. اما به هر حال حقیقت یک چیز هست و وقایع تاریخی یک چیز دیگری، یا اگر بخوایم به دو اصطلاح فلسفی گفتگو بکنیم، واقعیت های تاریخی یک چیز هستند، حقایق تاریخی چیز دیگری هستند. مثلا ما میگیم در واقعه عاشورا، واقعه عاشورا یک واقعیتی است که یزید پیروز شد، این واقعیت تاریخیه. اما در حقیقت تاریخی اینه که یزید اصلا پیروز نشد، امام حسین بود که پیروز شد. پس ما اینجا وقتی که بحث حقیقت و واقعیت رو میکنیم، باید بدانیم که ابو سفیان بر اساس اصرار خودش روی ویژگی های قبیله ایش در واقعیت تاریخی پیروز شد. اما اینکه به اصطلاح اینها در جهت صراط مستقیم و حق نبودند، خب این هم داستانی است که ما به مرور از رفتار اینها گفتگو میکنیم. البته ابو سفیان خودش به این مسئله اذعان داره، به این دشمنی با پیامبر که گفتیم، به این صورت که پیامبر یه روز به ابو سفیان میگه که تو که میدونی من رسول خدا هستم، چرا با من میجنگی؟ ابو سفیان میگه که من میدونم تو راست میگی. ببینید این نمونه ها رو همه رو میگیم که بگیم این کینه ابو سفیانی و دشمنی ابو سفیانی که در نهایت به یزید میرسه، ریشه این کینه ها چه چیزهایی هست. ابو سفیان میگه من میدونم تو راست میگی، اما نکته اینه که تو داری جایگاه منو در قریش ضعیف میکنی. تو میدونی من چه جایگاهی دارم، با قبول کردن رسالت تو، با این دین جدیدی که تو آوردی، دیگه من و خاندان ما اون بزرگی و شرفی که در میان قریش و در میان اعراب داشتیم دیگه اون باقی نمیمونه. و همین دلیله که من دارم با تو مقابله میکنم. پس ببینید، بحث ابو سفیان و دشمنی ابو سفیان یک دشمنی نفسانیه. این که من نمیخوام قدرتم از دست بدم، ثروتم از دست بدم، جایگاهم از دست بدم، ارزش و احترامم از دست بدم، ایمان نمیارم. اصلا مسئله حق بودن دین و باطل بودن دین نیست، مسئله اینه که من داشته‌هامو دارم از دست میدم. این مهمه برای ابو سفیان. اینو ابو سفیان خودش مطرح میکنه و در متون تاریخی هست. به همین دلیل ابو سفیان از جمله کسانی است که به شدت سعی میکرد که حرکت پیشرفت اسلام رو و گسترش اسلام به وسیله پیامبر رو به شدت جلوی اینها رو بگیره و پایداری نشون میداد. خیلی جالبه که بدانیم همونقدر که پیامبر در رسالت خودش پایداری نشون میده، ببینید جبهه باطل هم که ابو سفیان اینها باشه چه پایداری نشون میده. این پایداری ابو سفیان تا کجاهای تاریخ میکشه؟ اینا نکات خیلی مهمی هست. همین مسئله است که امام علی علیه السلام در دوره حکومتش به یکی از یارانش میگه که حاضرم 10 تای شما رو بدم به معاویه، یه دونه از یارای معاویه رو بگیرم. چرا؟ چون یاران معاویه که تفکراتشون مادی و قدرت مداری و رسیدن به یک جایگاهی بوده، در حقیقت نگاه میکنیم میبینیم که اینا ریشه‌اش در ابو سفیانه. انقدر که ابو سفیان داره در گرفتن جایگاه خودش و حق بودن جایگاه خودش پافشاری میکنه که آدم فکر میکنه که این چه ایمانی داره به قدرت طلبی خودش. تو 90 سالگی این پافشاری میکنه. خیلیه این مسئله. واقعا امام علی وقتی به یارانش میگه گاهی آدم متوجه نمیشه یعنی چی. حالا از ابو سفیان که شروع میکنیم، میبینیم که این از همون روزای اول که به پیامبر میگه که آره من میدونم تو حقی، ولی من قبول نمی کنم، دلیلم دارم، دلیلش هم برای پیامبر مطرح میکنه. من احساس میکنم که مثلا این در این زمینه صداقت داره، یعنی با پیامبر که گفتگو میکنه، در این که من با تو مقابله میکنم به دلیل اینی که جایگاهم از دست میدم، ثروتم از دست میدم، موقعیتم از دست میدم، اصلا قبیله من میاد پایین تر، قبیله بنی هاشم میره بالاتر، من به این دلایل نمیپذیرم. و این دلایل همینطور جاریه در تاریخ. نکته دیگه ای که باید بگیم درباره ابو سفیان این هست که بیشترین فردی که از پیامبر میخواد که معجزه نشون بده ابو سفیان. سلام علیکم. حالا ببینید این بیشترین به اصطلاح کسی که جلوی پیامبر وامیسته میگه که معجزه نشون بده. الان یک سوال میکنیم اینجا، یعنی واقعا اگه پیامبر معجزه نشون میداد ابو سفیان ایمان می آورد؟ نه. قرآن آیه، خداوند آیه نازل میکنه میگه ما هر کاری بکنی، اینا سر عقایدشون هستن. با توجه به این ساختار شخصیت شناسی ابو سفیان، الان خودمونم منطقی میتونیم نتیجه بگیریم که پیامبر هر معجزه‌ای هم می‌کرد چون قدرت، ثروت، اون جایگاه از ابو سفیان گرفته میشد، باز قبول نمیکرد. باز یه چیزایی دیگه. مثلا یکی از کارهایی که از پیامبر میخواستند این بود که ابو سفیان به پیامبر گفتش که من حرف شما رو در یک صورت میپذیرم، که به خدای خودت بگی این سرزمینی که ما الان در درونش هستیم خیلی کوه داره، این کوه ها رو از زمین برداره ما بتونیم خوب کشاورزی کنیم. خب دو اطراف مکه هم کوه هستش دیگه، رفتید که میگه پیامبر میگه که به خدای خودت بگو این کوه ها رو برداره که ما فضامون باز بشه بتونیم کشاورزی کنیم. خداوند همونجا آیه نازل میکنه، حالا من آیاتش هم یادداشت کردم که بخونم، میگه که اینا بهانه دارن میگیرن، اصلا قصدشون این نیستش که تو کوه و برداری اینا ایمان بیارن، اینا بهانه دارن میگیرن. اینها به قلبهاشون قفل زدن که اصلا ایمان واردش نشه. ما شخصیت ابو سفیان که مطرح کردیم، به خصوص حالا امروز هم مقداری از ویژگی‌هاش گفتیم، ما میتونیم منطقا این نتیجه رو بگیریم که وقتی که ابو سفیان اینقدر داره پافشاری میکنه روی جایگاهش، قدرتش، اون عزتش، ثروتش، که اگر بخواد دین پیامبر رو قبول کنه اینا رو از دست میده، پیامبر 10 تا چنین معجزه‌های دیگه هم بیاره، این ایمان نمیاره. این اون چی که براش مهم هست جایگاه اجتماعی و ثروتش هست و مقام قبیله ایش. در جلسات پیشین راجع به این که ابو سفیان در مدینه چه کارهایی میکنه رو به اجمال مطرح کردیم، که گفتیم تمام جنگ هایی که در مدینه برای پیامبر اتفاق می افته، حالا به طور دقیق نگیم، ولی اغلب این جنگ ها زمینه هاش رو ابو سفیان می ریزه و با یهودیان مدینه دست به دست هم می ده. تا سال 8 هر اتفاقی که برای پیامبر می افته از جهت درگیری های به اصطلاح جنگی، برای پشت این مسئله رو که نگاه میکنیم ابو سفیان رو میبینیم. حالا انشالله وارد داستان مدینه که شدیم سال به سال مطرح میکنیم، بعد میبینیم که این فرد از اول بعثت تا سال 8 هجری که مکه میخواد فتح بشه ایمان میاره، یعنی 21 سال، 21 سال این جلوی پیامبر واسطه مقاومت میکنه و اشکال تراشی میکنه، دشمن تراشی میکنه و بعد اسلام میاره. اون اسلامی هم که ابو سفیان میاره قاعدتا اسلامی نیست که قلبش ایمان آورده باشه، این اسلام از روی اجبار هست، کما این که هم عملش نشون میده هم اکثر تواریخ این رو مطرح کردن. حادثه هایی که در جنگ بدر و احد اتفاق می افته و ابو سفیان رو، کینه ابو سفیانی رو کاملا نشون میده، انشالله میگذاریم در همون حوالی گفتگو می کنیم. اما نکته ای که من میخوام اینجا مطرح بکنم این هستش که خداوند برای ابو سفیان، به خاطر رفتار و مخالفت‌های ابو سفیان، آیاتی رو نازل کرده. شاید بتونیم بگیم راجع به بیشترین شخصی که از مخالفین پیامبر، راجع به بیشترین شخصی که خداوند آیه نازل کرده همین ابو سفیان هست. من اینجا فکر می‌کنم حدود 20 و چند تا آیه رو بر اساس تفاسیر مختلف استخراج کردم که مقدارش رو اینجا از نظر میگذرونیم تا بگیم که این فرد نه تنها در برابر پیامبر بلکه در برابر دین اسلام مقاومت می کرد و این مقاومت و دشمنی رو در نسل خودش جاری کرد، در معاویه، در یزید و همینطور در نسل خودش جاری کرد تا حدود نزدیک 20 و چند نفر تا پایان دوره بنی امیه اینها تونستن حکومت اسلام رو به دست بگیرن. بخشش برمیگرده به پایداری ابوسفیان در این دشمنی. همونطور که قبل از بحثم عنوان کردم، ما هر چقدر ابوسفیان رو بیشتر بشناسیم واقعه عاشورا رو بهتر میتونیم بفهمیم. گفتم اگر بتونیم این تاریخ رو همینجوری که داریم میریم جلو، اگر خوب شخصیت شناسی بکنیم و ویژگی های اشخاص رو استخراج بکنیم، دیگه هر کدومتون میتونی زیارت عاشورا رو تفسیر بکنی، کاملا روشن میشه. مفسران در ذیل آیاتی که از ابوسفیان نام برده شده، بیشتر اونها در نفی ابوسفیان، در زشت کاری و زشت شماری ابوسفیان که در حقیقت حاکی از زندگی واقعی ابوسفیان بود، آیاتی رو بر اساس شأن و نزول استخراج کردند و این آیات رو ما انشالله سعی میکنیم که در جلسه آینده یک جلسه به این آیات اختصاص بدیم. بحثمون رو همینجا به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا انشالله در جلسه آینده شأن و نزول آیاتی که درباره ابوسفیان نازل شده رو به بحث و گفتگو بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا الله سلام عرض کردیم.